یعنی سلام به خدا.
صبح یعنی دو دست دعا.
یعنی بودن شما
با ما
در کافه.
موسفید بود و صاحب تجربه، می گفت پیشرفتی به جان آدم می شینه که خود آدم نقش محوری درش داشته باشه، قسمی نقش داشته باشه که اگر نباشه کار خراب شوه.
به نظر ما برای پیشرفت زندگی چیزی که بسیار مهم است اول از همه اراده است، چرا که اگه اراده نباشه خب طبیعتاً هیچ کدام حرکت و تلاشی هم نخواهد بود. بعد از اراده امید بسیار مهم است. یک تعداد هستند که اراده دارند ولی به هر مشکلی که برمیخورند امید خود بر پیشرفت از دست میدند.
خانم منیجه دانش نوشته کرده که ما برای رسیدن به یک زندگی آرام بسیار تلاش کردیم و پیشرفت‌های خوبی هم داشتیم، مطالعه کردیم و از تجربیات زندگی دیگران استفاده کردیم. این جمله آخرتون خیلی تعیین کننده بود، تشکر. از پیشرفت‌های شما در کار و زندگی صحبت کردیم و امروز برنامه بسیار خوبی داشتیم. حالا در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب شرف الدین عظیمی، استاد دانشگاه و روانشناس افغان.
سلام دوستان کافه صبح. نخستین گامی را که میشه برای موفقیت برداشت، من فکر میکنم که گزینش هدف است. یعنی اگر ما بیایم و هدف تعیین کنیم، این مورد میتونه که برای ما کمک بکنه که یک موفقیت خوب را، یک دستاورد خوب را داشته باشیم. و به خاطر ای که هدف را از روی چی مؤلفه ها باید برگزینیم، در این مورد حداقلش میشه به سه مورد اشاره کنیم. اولی که به خاطر داشتن هدف ما میتونیم که علایق خود را، خواسته های خود را، نیازهای خود را و تمایلات خود را یک مرور کنیم و ببینیم که ما اصلا چی میخوایم، علاقه ما اصلا در چی خصوص است. اگر ما علاقه خود را در خصوص هدف خود درست در نظر بگیریم، این مورد به ما کمک میکنه که ما در آینده موفقیت خود را تضمین کنیم و یا هم خود به خود عامل سقوط یا ناکامی آنچه که قرار است به دست ما بیاید میشه. در کنار ای که ما باید علایق و تمایلات خود را در نظر داشته باشیم و در پلان و برنامه ما باشه، استعداد و توانایی های ما همچنان مهم است. ما معمولا اهداف را برمیگزینیم که ما و توانایی های ما، استعدادهای ما در او خصوص زیاد خوب نمی باشه و ما یا از روی زمانه یا از شرم زمانه یا به خاطر کاروبار در او رشته یا مثلا به خاطر اینکه مردم همه میگه که خوب است، به این خاطر میایم و هدف را انتخاب میکنیم که متاسفانه او با استعداد ما مطابقت نداره و این خود به خود عامل میشه که ما موفق نشیم و زیاد دستاورد نداشته باشیم و سرخورده و ناکام و گاهی اوقات نزد خود و دیگرا خرد و خمیر و ذلیل شیم. سومین نکته در خصوص هدف که به نظر من بسا مهم و با ارزش است، مورد شرایط و امکانات ماست که امکانات ما و شرایط ما یا او منابعی که در دست ما است تا چی حد و چی اندازه به ما کمک میکنه که ما در هدف خود پیش بریم و در نهایت موفق شیم. اگر ما میخواهیم که آغاز کنیم موفقیت های خوده، زندگی های خوده، خوشی های خود را، خوبترین کار، شیرین ترین کار ای خواد بود که ما بیایم و ببینیم که این کار یا این مورد یا این هدف یا این مقصد ما چقدر در محدوده ما، در امکانات ما و شرایط ما ممکن است. من تصور میکنم که ما به خاطر موفقیت از همین نکته باید آغاز کنیم که هدف تعیین کنیم و در هدف همین سه نکته را حداقل در نظر بگیریم که مطابق به استعداد ما، مطابق به علایق ما و خواسته ها و تمایلات ما و در کنارش مطابق به شرایط و محدوده های اختصاصی و خصوصی خود ما باشم تا ما بتانیم موفق و پیروز باشیم.
تشکر از جناب شرف الدین عظیمی، کارشناس محترم، برنامه روانشناس افغان و استاد دانشگاه، که صحبت‌های بسیار خوبی دارن و مدام این بهره را برای خود داشته باشیم که استفاده کنیم از صحبت‌های ایشان. امروز در برنامه کافه صبح از چگونگی پیشرفت‌ها در زندگی با شما صحبت‌هایی داشتیم، نکات خیلی خوبی رد و بدل شد، انشالله که مورد استفاده ما شما قرار بگیره. همچنین مناسبت سال روز شهادت امام هادی علیه السلام داریم که یک بار دیگه عرض تسلیت دارم. بزرگوارانی که در زندگی ما در دنیا باعث شدن با هدایاتشان با موفقیت‌های معنوی و ارزشی برسیم، که انشالله باز هم ما متوجه باشیم که از رفتار و سیره ای بزرگوارا در زندگی خود استفاده کنیم. اما فردا فرداست شنبیست و سوالی که تحکنندی محترم برنامه عارف جان حسینی مطرح کردن است که فکر میکنین برای رسیدن به موفقیت چه توانمندی هایی دارین؟ دقیقا نکته ای که آقای شرف الدین عظیمی در آخر صحبتشان داشتن که نگاهی داشته باشیم به منابع و امکاناتی که داریم تا به موفقیت ها برسیم. یک بار دیگه آرزوی موفقیت برای شما داریم در زندگی روزمره و در معنویات زندگیتان، به خصوص که در ماه رجب قرار داریم، ماه معنویات و عشق و خدا. خدا حافظ شما، در پناه حق باشید.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خودم میخواییم و آرام بودن مردم خودم میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینم، فقط آرامش میخواییم.
الان اوه شب گوشه که در مورزا بتیم تو رو ها دیدم، تو رو یادمه، دلم کفته رو تو بغل کرده بود، گوشه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناه بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناه بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا
جان دلم هوای گنبدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام.
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده.
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
اولیائی. خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم با برنامه ضربان.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی سال روز شهادت نوای گرامی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم امام علی النقی یا امام هادی علیه السلام را خدمت شما همه مسلمانان جهان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسن براتی، جراح و متخصص استخوان و مفاصل یا ارتوپیدی هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و ناراحتی های شایع با ایشان صحبت بکنیم، راجع به دردهای شانه. این درد به اندازه مختلف ممکن است در بعضی ها دیده شوه، متفاوت باشه، گاهی دائمی است، گاهی گهگاهی و متناوب است، گاهی یک طرفه است، گاهی دو طرفه. ای که چی عواملی باعث به وجود آمدن این دردها میشه، این بحث امروز میخواییم بحث بکنیم و انشالله شما هم این بحث با ما تعقیب بکنین، مخصوصا که هم خود شما خدای نخواسته و هم اطرافیان ممکن آدمهای زیادی را ما در جامعه دیده باشیم که به یک نحوی از درد شانه شکایت دارند، بازاب هستند و ناراحتی هایشان بر حال طولانی مدت ممکنه باشه. در این بحث ما به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز و عوارض و بعضی از جنبه های مختلف این بیماری ها و مخصوصا اقدامات درمانی که ممکن است برای اونا لازم باشه صحبت خواهیم کرد با توجه به اهمیتش. امیدوار هستیم شما هم همراه ما باشین. قبل شروع بحث با دکتر سب براتی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام، احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در این برنامه برای ما در ابتدایش بفرمایین که وقتی میگیم شانه از نظر ساختمانی و آناتومی در بدن دقیقاً کجاست و چی ساختار و ساختمانی دارد تا شنوندگان ما آشنایی لازمه داشته باشند.
سلام از من خدمت همه بینندگان عزیز و تشکر کنم از شما. ما مفصلشون که وقتی توی جامعه هست و معلوماتی فکر میکنیم که فقط یه دونه مفصل هست، در حالی که در حالت عادی این 4 مفصله، یعنی به جای یه دونه مفصلی که ما فکر میکنیم 4 مفصله و ساختاره متفاوت و مختلفی که دور این 4 مفصل وجود داره.
بله.
من جمله تاندون ها، عضلات، ربات ها و کپسول مفصلی که باعث پایداری مفصل میشه و هر کدوم از این اجزایی که وجود دارن ممکنه که باعث درد بشن، علاوه بر اون دردهای ارجایی که به ناحیه شونه ارجا داده میشه، چه شونه راست و چه شونه چپ که علل مختلفی برای دردهای ارجاییشون هست.
بله.
علاوه بر دردهای ارجایی از ناحیه ستون فقرات گردنی که خیلی اوقات بیمار فکر کنه که مشکل شونه داره در حالی که شونه سالمه و فقط درد این ناحیه ستون فقرات گردنی رو توی شونه احساس میکنه، که حالا برای اون تشخیص‌های مختلفی که داریم میتونیم تاثیربرداری مختلفی هم انجام بدیم.
پس این ساختمان شانه دکتر سه برعکس ظاهرش بسیار پیچیده و یک ساختمان حساسه. گفتین که از چند تا مفصل تشکیل شده، ضمنی که میدانیم شانه پرتحرکترین و پرفعالیتترین قسمت بدن است از نظر کار و فعالیت و البته بسیار ساختمان خاص و مغلق داره. نی؟
همونطور که گفتم از 4 مفصل تشکیل شده. مفصل بالا بین استخون، مفصل اصلی که وجود داره بین استخون کتف و قسمت بالایی استخون بازو هست، مفصل بعدی بین انتهای خارجی استخون ترقوه و استخون کتف هست.
بله.
مفصل بعدی بین انتهای داخلی استخون ترقوه و استخون جناح هست و مفصل بعدی که حالا مفصل کاذب پس بین خود استخون کتف و قفس سینه هست که یه مفصل تقریبا کاذب حساب میشه، ولی خب اون ناحیه معمولا خیلی ناحیه هست که باعث درد ناحیه شونه میشه.
بله.
و همونطور که گفتم بین این، یعنی این مفاصلی که گفتم روشون خیلی عضلات، ربات ها و کپسول خود مفصل شونه است که این ناحیه رو کاملا دربر میگیره که باعث میشه که این شونه پایدار بشه. من یه نکته که قبل از اینکه وارد بحث علل شایع بشیم بگم اینه که مفصل شونه بیشترین حرکت رو توی بدن داره، یعنی به نسبت بقیه مفاصلی که تو بدن هست بیشترین مفصل داره و به خاطر همین محدودی حرکتی که خیلی زیادی که داره در رفتگی و ناپایداری توش خیلی شایع تر هست.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، علل و عوامل مهم به وجود آورنده دردهای شانه کدام ها هستن؟
مسئله اولی که میخوام در بحث صحبت کنیم در رفتگی هست یا دیسلوکیشن یا ناپایداری. این مسئله در رفتگی شونه مسئله اکیوت و حادی هست که به صورت ناگهانی اتفاق میفته، ولی در طول زمان اگر بهش رسیدگی نشه و بیمار تحت درمان قرار نگیره این به صورت ناپایداری کلی در میاد. استخون مخصوصا تو این ناحیه استخون کتف میشه، یعنی اون ناحیه که استخون بالای استخون بازو باش چفت میشه باعث میشه از بین بره. و به قول یکی از اساتید اگر که این مفصل درمان نشه مثل اینکه با یه لاستیک پنچر ماشین رو در این راه میبریم.
بله،
یعنی اگر به مثلی که پنچر بشه اینو درستش کنیم خیلی خوب برمیگرده جاش، ولی اگر درست نشه جلوبندی یا همه چیز رو خراب میکنه. یعنی بهتره که به صورت حاد این قضیه درمان بشه.
بله،
که حالا این دررفتگی دو تا معمولا به دو صورت هست، به صورت قدامی در میره یا به صورت خلفی که قدامیش خیلی شایع‌تر هستش و خلفیش در افرادی که دچار تشنج میشن یا دچار برق گرفتگی میشن یا متاسفانه سوء مصرف مواد دارشون شایع‌تر هست. مسئله بعدی توی که باعث دردشون نمیشه، همونطور که توی اول برنامه گفتم که چند تا مفصل داریم توی شونه، مفصل دوم بین انتهای خارجی استخون ترقوه و استخون کتف هست که این به واسطه یه سری ربات ها به هم اتصال داره که اگر که این ربات ها در اثر حالا ضربه یا زمین خوردن یا در اثر هر حادثه دچار آسیب بشن، این ناحیه هم باعث دردناک شدن ناحیه شونه میشه که این خیلی وابسته به معاینه است. یعنی خیلی شاید بعضی اوقات توی تصویر برداری و رادیولوژی که از بیمار میگیریم که کاملا مشخص نباشه و ما بر اساس معاینه که میکنیم و اون محل دردی که وجود داره میتونیم مشخص کنیم که حالا بر اساس اون گریدی که داره، حالا ما از 1 تا 6 گرید بندی انجام میدیم، درجه بندی میدیم.
بله،
معمولا 1 و 2 رو با استراحت و بستن درمان میکنیم، ولی درجات بالا 3 تا 6 رو باید تحت جراحی خاصی قرار بدیم که این ربات هایی که مخصوصا توی ناحیه پاره شده رو برای بیمار بازسازی انجام میدیم.
پس ما در میان علل مختلف، یکی در رفتگی یا با در رفتن شانه و ناپایداری امی مفصل شانه را داریم که اکثرا هم قدامیست، یعنی به طرف جلو و روبرو ای بدر میره و در رفتگی حاصل میشه، و یکی هم آسیب های ربات ها و بافت های نگه دارنده مفصل و استخوان است که خب بالاتر از درجه 2ش گفتین باید جراحی و ترمیم شوه. دکتر صاحب، سایر علت های درد شانه چی چیزهایی میتونه باشه؟
مسئله بعدی که باعث درد ناحیه شونه میشه شکستگی هایی است که تو این استخونه که تو این ناحیه وجود داره ممکن اتفاق بیفته، چه سر باز کنی، چه استخون ترقوه و چه استخون کتف که ممکنه دچار شکستگی بشه و اینا باعث دردناک شدن ناحیه شونه میشه.
بله،
که معمولا توی افراد جوان در اثر حوادث رانندگی و حوادث ورزشی اتفاق میفته، ولی در افراد موسنتر ممکن به دنبال یه زمین خوردن خیلی ساده هم دچار شکستگی بشن.
بله،
که حالا بر اساس اون محلی که باز شکسته و سن و سال بیمار و اون تقاضای کاری که بیمار داره، چه یه ورزشکار خیلی حرفه‌ای باشه چه مثلا یه پیرزن 80 ساله، خب بر اساس این درمانه ما متفاوته، ولی معمولا به سمت جراحی پیش میره. توی حال افراد موسن این سومین شکستگی ناشی از استوپوروز یا پوکی استخون هستش، بعد از استخون مچ دست و استخون لگن این سوم جایی که خیلی میشکن.
بله،
علت بعدی درد پارگی توی قوزروف ناحیه شونه هستش، یعنی اون قوزروفی که وجود داره و باعث میشه که عمق این حفره افزایش پیدا کنه، تا یه مقدار پایداری این مفصل بیشتر بشه ممکنه دچار پارگی بشه. پارگی این قوزروف که ما بهش میگیم لبروم، این توی افرادی که دچار پارگی میشه و وقتی که این پاره بشه این احتمال دررفتگی مکرر و مجدد توی این افراد افزایش پیدا میکنه.
بله،
برای همین ما توصیه‌مون اینه که این افراد به صورت تحت عمل جراحی قرار بگیرن تا این یه پارگی خیلی کوچیکه که میشه با یه عمل حالا آرتروسکوپیک یا به قول عوام لیزری خیلی راحت با 2 تا بخیه اینو دوخت و مریض برگرده به سر کار زندگیش، ولی اگر که این پارگی به مدت طولانی بمونه و وقتی که این دررفتگی تکرار میشه این قوزروف کاملا آسیب میبینه، دیگه قابل ترمیم نمیشه، یعنی دیگه نمیشه دوختش و بعد اینکه قوزروف از بین رفت استخون هم دیگه از بین میره.
بله،
و توی این موارد ما دیگه اون عمل خیلی ساده رو دیگه نمیتونیم انجام بدیم و مجبوریم که برای بیماری عمل استخونی و یه عمل باز خیلی پیش بریم که هم برای مریض عوارض زیادی داره و هم برای جراح خیلی
بله.
علت بعدی درد تو نایه شونه پارگی عضلات اطراف شونه است که ما بهش میگیم کلاهک چرخاننده یا روتاتور کاف تو اصطلاح علمی. به این صورت که 4 تا عضله است که میاد دقیقاً عین کلاهک روی سر و استخون بازو رو به این صورت میگیره که اگر که این عضلات دچار پارگی بشن که معمولا توی افراد مسن اتفاق میفته، یعنی تو افراد جوان خیلی مواردش نادر هست ولی تو افراد مسن به وفور ما میبینیم که این دچار پارگی شدن و اگر این پارگی شدتش زیاد باشه و آستانه تحمل درد مریض کم باشه خب این موارد هم باعث میشه که مخصوصا درد شبانه بده و بیمار حتی خوابیدنشون هم دچار مشکل میشه که البته چون این موارد خیلی زیاد هست توی افراد مسن ما اولش ما با ما جراح ارتوپد اگه بخوایم اینا رو درمان کنیم معمولا درمان اولیه‌مون به صورت دارو درمانی و فیزیوتراپی هست که هولوش 70-80% بیماران جواب میدن ولی اون مقداری که باقی میمونن و دردشون مقاومت میکنه با نسبت به درمان داروی و فیزیوتراپی اینا رو باز به صورت لیزری یا آرتروسکوپیک میتونیم تحت درمان جراحی قرار بگیریم و این تاندونکی ناحیه شونه هست و برشون ترمیم انجام بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
درد شانه یکی از رایج‌ترین مشکلات اسکلتی عضلانی است که امروز افرادی با آن مواجه می شوند. نتایج مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می دهد 67% افراد ممکن است حداقل در بخشی از زندگی خود با این مشکل درصد ارائه شده در این رابطه با توجه به مقدار استفاده از دست ها برای بلند کردن، فشار دادن و کشیدن اجسام در طول فعالیت‌های روزانه تعجب برانگیز نیست. قسمتی از بدن که به نام شانه شناخته می‌شود، در واقع یک گرده همایی از تعدادی مفصل، تاندون و عضله است که دامنه حرکتی وسیعی برای دست‌ها فراهم می‌کنند تا بتوانند به کمک آن حرکات مختلفی از خاراندن پشت گرفته تا پرتاب توپ را انجام دهند. البته این تحرک زیاد هزینه هایی را نیز مانند بی‌ثباتی مفصل و یا آسیب به بافت نرم و درد در پی دارد. درد شانه ممکن است تنها در زمان حرکت دادن شانه و یا به هنگام ثابت بودن آن احساس شود. همچنین ممکن است این درد موقتی بوده و با گذشت زمان از بین برود و یا ممکن است تشخیص و درمان پزشکی نیاز داشته باشد. درد کتف و شانه ممکن است در خود مفصل یا در عضلات، تاندون‌ها و ربات‌های شانه ایجاد شود. انجام فعالیت‌های ورزشی، زمین خوردن، فعالیت‌های کاری و روزمره، موقعیت نامناسب بدن و کشیدگی عضله و کار کردن زیاد با کامپیوتر معمولاً از مهم‌ترین دلایل ایجاد درد در ناحیه شانه می‌باشد. همچنین التهاب مفاصل، پارگی غضروف، زوایل استخوانی، رگ به رگ شدن گردن یا شانه، خشکی و گرفتگی بازو، در رفتگی شانه و آسیب تناب نخاعی از دیگر دلایل درد در ناحیه شانه است. در این برنامه ضربان با شما در خصوص دردهای ناحیه شانه صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر حسن براتی، جراح و متخصص ارتوپیدی استخوان و مفاصل، در ارتباط با دردهای شانه گفتند که شانه در واقع متشکل از 4 مفصل است، یعنی 4 مفصل ساختمان شانه شانه ما را ایجاد میکنه که پرتحرکترین و حساسترین بخش از نظر ساختمانی است. راجع به علتها، در رفتگی ها یا بدر رفتن شانه را اشاره کردن، گفتن که ممکن است که ربات ها ملتهب شود، شکستگی ها در استخوان های این ناحیه را اشاره کردن، پارگی در غضروف ناحیه شانه را توضیح دادن و همینطور پارگی عضلات اطراف شانه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سید براتی، با توجه به توضیحاتی که شما در ابتدا دادین، در قسمت اول ما در فامیل و خانواده خود، مخصوصا اگر یک فرد پیر و مسن داشته باشیم که شانیش درد بکنه، این را با چیزهای ساده ارتباط ندیم و حتما باید با دکتر معالج مراجعه شوه، بررسی شوه و تشخیص داده شوه که چی هست و اقدامات لازم صورت بگیره. چون بعضی وقتا مردم این را با مسائل ساده و نمیفهم کدام فشار و درد عضلانی و اینا ارتباط میده که ظاهرا همونطور که شما اشاره کردین میتونه مسائل جدی باشه و هرچی کهنه‌تر و دیرتر شوه مشکلات و پیامدهای بدی داره و درمان و معالجش بسیار سخت میشه. درست است؟
چون باز اینم مثل هم مورد قبلی، اگر که تو مراحل اولیه مراجعه بکنن، چون پارگی معمولا کوچیکه، یعنی مثلا نیم سانت یا یک سانتی متر مراجعه بکنن، خب عمل جراحیشون خیلی راحت تره. تا اینکه پارگی 5 سانتی متری هم حجم اون وسایلی که باید استفاده بکنیم تا اینا رو بدوزیم و بعضی وقتا به صورت بسته واقعا امکانش نیست، مجبوریم حتی از آلوگرافتا یا اون موادی که به صورت مصنوعی می‌ذاریم تا اون جای خالی تاندون رو پر بکنه استفاده بکنیم، بهتره که تو مرحله اولیه مراجعه بکنن.
بله.
که هم درد مریض کنترل بشه و هم جلوی صدمه بیشتر به مریض گرفت شه.
بله، پس باز هم تأکید میشه که درد شانه را در همه به خصوص در میان افراد پیر و کلانسال باید ما جدی بگیریم. دکتر صاحب، سایر علت ها و عواملی که باعث درد شانه و آسیب به شانه میشه، اینا را هم اگر توضیح بفرمایید کدام ها هستن؟
علت بعدی دردشون شونه یخ زده یا به قول معروف شونه منجمد هست که توی خانمایی که سن سال هولوش 40 تا 60 سال دارن، دیابت دارن و مشکل تیروئیدی دارن خیلی شایع هستش. به این صورت که کاملا مریض تو همه جهاتی که دست مریض بخواید تکون بدین، چه خودش میخواد تکون بده چه کسی دیگه بخواد تکون بده، کاملا دردناکه.
بله.
البته خوب این بیماری که بیماری خود محدود شونده است و هولوش البته یه مقدار طولانی، هولوش 2 سال طول میکشه تا محدود بشه. البته خب یه مواردی که خیلی هات هست و خیلی درد مریض زیاد هست، یه سری عمل جراحی مخصوص هم میتونیم برای بیماران انجام بدیم.
بله.
علت بعدی گیر کردن هست، مخصوصا گیر کردن یه تاندون بین دو تا استخون که ما تو اصطلاح علمی بهش میگیم ایمپینجمنت، که این بیماری ممکنه که حتی باعث پارگی اون تاندونای اطراف شونه که قبلا دربارش صحبت کردیم هم بشه.
بله.
و نکته مهم توی این بیماری و توی این مفهوم کلی این هستش که تشخیصش کاملا بالینیه، یعنی تشخیص این بیماری کاملا بالینیه و پزشک باید کاملا این بیمار رو معاینه بکنه، چون توی رادیولوژی و توی تصویر برداری به جز یه التهاب خیلی مختصر توی ام‌آر‌آی که از بیمار میگیریم چیز خاصی دیده نمیشه و کاملا بالینیه.
بله.
که اینم باز مثل پارگی تاندونا یه دوره درمان غیر جراحی برای بیمار انجام میدیم، اگر که جواب داد که چه بهتر، اگه نه باز برای این مریضام اون فضایی که پر شده و باعث شده که این تاندون رو گیر بکنه رو برایشون آزاد میکنه به صورت آرتروسکوپیک.
پس این علت هم بیشتر با معاینه و بررسی بالینی و کلینیکی قابل تشخیص است. گرافی و عکس و ام‌آر‌آی و چیزا زیاد نمیتونه موثر باشه. خب دکتر صاحب ببخشید، داشتین در مورد علت‌های دردشانه صحبت میکردین، بازم بفرمایید.
علت بعدی درد اینایشونه بورسیت یا التهاب اون فضاهای خالی توی بین مفاصل هستش، که شایع‌ترین بورسی که وجود داره یه بورسی فضاییه که یه مقدار مایع داره و باعث تسهیل حرکت استخوان‌ها کنار همدیگه میشه، یه حالت گریزکاری داره. اگر این بورس دچار التهاب بشه این درد رو میده. گفتم شایع‌ترینش هم بین استخوان سر بازو و استخوان آکرومیون یا اون کتف هستش که این باعث التهاب میشه.
بله.
و خیلی اوقات میشه با درمان داروی، یعنی این خیلی احتیاج به جراحی معمولا نداره و با درمان داروی بیمار بهبود پیدا میکنه.
بله.
علت بعدی هم که علت خیلی شایعی هست، البته برخلاف زانو و لگن شویش کمتر، آرتروز یا اوسوآرتریت ناحیه شونه هستش که این موارد باعث درد ممتد توی بیمارا میشه، چه توی حرکت، مخصوصا توی حرکت و توی استراحت هم دردناک میشه، که این چه مفاصل مختلفی که این توی ناحیه داریم، مخصوصا اون ای سی یا بین انتهای خارجی ترقوه و استخوان کتف هم اتفاق میفته که توی مراحل انتهایی که بیمار کاملا دیگه ناتوان شده از کار زندگی روزمرهش برای بیماران جراحی که انجام میدیم تعویض مفصل هست.
بله،
یعنی کاملا این استخونا برداشته میشه و یه مفصل مصنوعی و سنتتیک برای بیماران تعبیه میشه.
بسیار خوب. اینال دکتر صاحب، علاوه بر علت ها و بیماری هایی که مفصل اشاره شد، شما در ابتدای صحبت گفتین که ما دردهای ارجاعی هم داریم در شانه، یعنی مشکل و درد یک جای دیگه است ولی به شانه تیر میکشه و اینجا احساس میشه. در این ارتباط هم اگر معلومات بدین.
همونطور که اول برنامه هم گفتم، یه سری از دردها هستش که درد ارجاعی هست که بر اساس اینکه شونه چپ باشه یا شونه راست باشه، شونه چپ مخصوصا درده قلبی ممکنه که باعث درد چینایی شونه بشه و درده سمت راست هم درده ناحیه کبد و کیسه صفرا ممکنه که این درده بده.
بله.
و دیسکای بین ستون فقرات گردنی که باعث درده ناحیه شونه بشه. یه افتراق خیلی راحتی که خود بیماران میتونن تو خونه متوجه بشن که درده از ناحیه شونه شون هست یا از گردنشون، این هست که درده ناحیه گردن به زیر آرنج هم انتشار پیدا میکنه، در حالی که درد این شونه به زیر آرنج اصلا انتشار نداره، مخصوصا خود بازو و خود شونه رو درگیر میکنه. این خیلی نکته مهمی است که خود بیماران میتونن متوجه بشن.
بله.
علت بعدی هم تاندونیت توی ناحیه یا التهاب تاندونی است که به این ناحیه وارد میشن، که همونطور که گفتم شایع‌ترین تاندونی که التهابش باعث درد ناحیه شونه میشه عضله دوسر هست، که مخصوصا اون سر بلندش، چون دو تا سر بلندشون یه مقداری داخل مفصل شونه حرکت میکنه، این التهاب این تاندون خیلی باعث دردای ناحیه شونه میشه، که ما معمولا برمیگردیم اینا رو درمان دارویی و فیزیوتراپی باز براشون انجام میدیم. در حالی که سنشون بالا باشه میتونیم حتی این تاندون رو براشون قطع کنیم که این دردشون از بین بره.
بله.
مسئله بعدی هم که البته بیشتر همراه با آرتروز دیده میشه، استخون‌های اضافی هست که توی ناحیه ممکنه به وجود بیاد. خود این استخون‌ها چون باعث گیر کردن توی مسیر حرکتی مفصل میشن، اینا هم باعث دردناک شدن میشن، که حالا ما خیلی اوقات میتونیم بیایم اینا رو جراحی بکنیم و این مخصوصا اون استخون اضافه رو برداریم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان و عزیزان، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. همکاران ما برنامه انیسه تنهایی رو میخواین تقدیم حضورتون بکنن.
انیسه کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیسه تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، روزتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز ارجمند، تشکر میکنیم که امروز هم با برنامه خودتان انیس تنهایی ما را همراهی میکنید. امروز مصادف است با سال روز شهادت امام هادی علیه السلام. این روز را خدمت شما دوستداران آن امام همام تسلیت و تعزیت عرض میکنم. با ما همراه باشید. کتاب روانشناسی نوجوانان نوشته سید سعید موسوی و حسن قربانی عنوان کتابی هست که امروز خدمتتان معرفی میکنیم. این کتاب حقایقی از علم و معرفت وسیع آدمی را مورد بحث قرار میدهد. انتشارات آذرفر چاپ و نشر آن را بر عهده داشته است. گونه رشد و تکامل مستلزم تغییر و تحول است و چگونگی رشد و تکامل طبعاً از چگونگی این تغییر و تحول متأثر خواهد شد. پس تا زمانی که احساس تغییر می توانیم کنیم و وضع نامطلوب خود را از هر لحاظ یا در همه ابعاد رفتار و وضع مطلوب تبدیل کنیم، باید مطمئن باشیم که در حال رشد و تکامل هستیم و هر وقت احساس کردیم که نمی خواهیم یا نمی توانیم تغییراتی در خیشتن ایجاد کنیم و خود را از هر لحاظ کامل پنداشتیم، یعنی دیگر چیزی کم نداریم و از علم و قدرت کامل و کافی برخوردار هستیم. باید مطمئن باشیم که دیگر از رشد و تکامل خبری نیست و ما در دریای بیکران پرخطر و فسادانگیز جهل مرکب غوطه‌وریم. پس برای اینکه نشان دهیم و ثابت کنیم که انسان زنده‌ای هستیم و آگاهانه، هدفمندانه زندگی می‌کنیم و از رشد و تکامل سالم برخورداریم، چاره‌ای نداریم جز اینکه بیشتر و بیشتر یاد بگیریم از نوشته‌ها و گفته‌ها. درباره آنچه میشنویم و میخوانیم بیندیشیم و کورکورانه نپذیریم و از بزرگی اشخاص یا کتابها هراسی به خود راه ندهیم و فراموش نکنیم که همچنان که درستها و خوبها را از اشخاص میشنویم و یا در کتابها میخوانیم، نادرستها و بدها نیز از اشخاص شنیده میشوند و یا در کتابها نوشته میشوند. آنچه را که درست یافتیم و با عقل و ایمان سازگار بود، مجدداً و با دقت بیشتری بررسی کنیم که بازاندیشی و فراتراندیشی از ویژگی‌های فرزانگان است. پس همیشه باید یاد بگیریم و بر علم و معرفت و تجربه خیش بیفزاییم که معرفت و تجربه نیرو می‌بخشد. این بخش از روانشناسی چنان که از نامش پیداست با بررسی کم و کیف تکامل انسان در دوران نوجوانی اختصاص دارد، با تأکید مکرر بر این اصل مهم که زندگی انسان را نمیتوان به مراحل دقیقا مشخص و مستقل تقسیم کرد و هر مرحله را بدون توجه به مراحل قبل و مراحل بعدش مورد مطالعه قرار داد. به عبارت دیگر، نوجوان امروز، بچه، طفل و کودک دیروز و بزرگسال و سالمند فرداست. همچنان که سالمند و کهنسال امروز، کودک و نوجوان دیروز است. بنابراین هر گونه توجه و تلاش و سرمایه گذاری در آموزش و پرورش سالم کودکان جامعه در واقع به برخوردار ساختن جامعه فردا از نوجوانان و جوانان و سالمندان سالم و خوشبخت خواهد انجامید. شاید به همین سبب است که گفتند دنیای آموزش و پرورش فردا، یعنی امروز، نوجوان وقتی از سلامت بدنی و روانشناختی بهره‌مند خواهد شد که دوران کودکی سالمی را گذرانده باشد و شخص سالمند هنگامی از زندگی لذت بخش و امید بخش برخوردار خواهد شد که دوران نوجوانی و جوانی سالم و موفقی را پشت سر گذاشته باشد. در بخشی از کتاب روانشناسی نوجوانان می‌خوانیم مدیریت کردن نیازمند داشتن برنامه برای ادامه زندگی است. نمی‌توان با بی‌برنامگی مؤلفه‌های یک مدیریت موفق را شناخت و به نتایج مطلوبی رسید. بر این اساس گروه پژوهشی آبگیندل اظهار می‌دارند کسی که برای اداره زندگی برنامه ندارد با دیگران وابستگی پیدا می کند. وابسته شدن با دیگران در اداره امور زندگی شخصی، دخالت‌های مختلف دیگران را در زندگی شخصی زمینه‌سازی می کند. در چنین وضعیتی، این دیگران هستند که برای کلیه امور زندگی ما برنامه‌ریزی خواهند کرد و ما به عنوان فردی منفعل مجبور می شویم به اطاعت امر دیگران بپردازیم و مجری برنامه‌های آنها باشیم. شاید عده‌ای عقیده داشته باشند خود باید برای انجام امور زندگیشان برنامه‌ریزی کنند، اما به علت سهل‌انگاری و راهنمایی نگرفتن از دیگران در حالی از بی‌برنامگی و بی‌اطلاعی به سر می‌برند و با امروز و فردا کردن عملاً زمان را از دست می‌دهند. عده‌ای برای این سهل‌انگاری خود دلایلی دارند، مانند اینکه وقت برنامه‌ریزی ندارند. چون این فردی مانند راننده است که با خودروی معیوب مسافرت می کند. اگر از این راننده سوال کنید که چرا با خودروی معیوب رانندگی می کنید، پاسخ می دهد وقت رسیدن به خودرو را ندارم. در حالی که اگر وی با اختصاص یک ساعت از وقت خود به بررسی معایب خودرو بپردازد، می تواند ساعتها در وقت خود صرفه‌جویی کند. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه انیس تنهایی همراه میشیم با آقای مرتضی شاه‌ترابی و صحبت‌هایشان را درباره فنون نویسندگی میشنویم.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به شما مهربانان و همراهان گرانقدر. خاطره نویسی یکی از انواع ناداستان است، یکی از انواع ادبی. خاطره نویسی و نوشتن خاطره ها برای بسیاری از ما شاید که کم قدر باشد، لیکن خاطره ها اگر خوب و اصولی نوشته شوند، یکی از انواع مهم نوشته های ادبی نوشته میشند. خاطره نویسی یعنی نوشتن رخدادهای زندگی شخصی و خصوصی، و چون نویسنده در مرکز رخدادها بوده، میتونه که احساس و دریافت عمیق و شگرفی از او رخدادها روایت کنه. در واقع خاطره نویسی نوشتن تجربه های شخصی نویسنده در قالب خاطره های خواندنی. زمان و مکان خاطره ها و شخصی که خاطره برایش نقش میبنده مهمه. یکی چه کسی و چرا این خاطره را می نویسه هم، و در کجا و چگونه چه وقت نوشته میکنه مهمه. به عنوان نمونه، کتاب از خاطراتم نوشته خالد صدیق چرخی رو ببینید، کتابی که روایتگر کشتار خاندان چرخیه و چشمدیدها و خاطره های خالد صدیق از 6 سالگی در بندیخانه کابوله، و به یک قسم به قسم خاطره گوشه از تاریخ افغانستان از سال 1308 خورشیدی تا سالهای اخیر روایت میکنه. خالد صدیق 6 ساله در سال 1308 همراه خانوادش بندی میشه و به بندی خانه سرای باغ بادام و سرای علی خان و بعد بندی خانه دیمزنگ انتقال داده میشه و نزدیک 20 سال بندی شدنش طول میکشه و بعدتر همین دوران بندی خانه را نوشته میکنه. خاطراتی که اکنون جزوی از تاریخ افغانستان است، و اگر نبود همین کتاب از خاطراتم نوشته خالد صدیق چرخی، ما بسیاری از اطلاعات، بسیاری از خبرها، بسیاری از معلومات خودمان نسبت به خاندان چرخی، نسبت به رخدادهایی که در پایان دوران امان الله خان، در آغاز حکومت ظاهرشاه و دوران نادر رخداد نمیدانستیم، به اطلاع بودیم، شاید کمتر خبردار می شدیم. خاطرات می تانند بیان کننده روایت های مردمی و غیر رسمی از جامعه هر دوره تاریخی باشند، و البته خاطرات شخصیت های سیاسی از دوران منصبداریشان هم یکی از اقسام همین خاطره هاست. همین خاطره نویسی که در سالهای اخیر نمونه های متفاوت و خواندنیشان دیدیم و نشر شده است. پس خاطراتتان دست کم نگیرید، کم قدر نبینید و بنویسید. که من خودم برای کسانی که قصد دارن نویسندشن، اول تکلیف، اول تمرین، اول سبقی که برشان میگون امیست که خاطره هایشان بنویسن و روزانه حتما روزنگاش داشته باشن. روزی نیم ساعت، 1 ساعت، کمتر، بیشتر نوشته کنند رخدادها و چشمدیدهای روزانهشان که بعدتر به کارشان میآید. سپاس که همراه بودید و در برنامه بعد درباره زندگی نامه گپ بزنید. خدا نگهدارتان.
کتاب گویا. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی استعداد هرگز کافی نیست اثر جان سی مکسول را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
آمادگی برای یادگیری استعداد شما را گسترش می دهد. به زبان ساده، آمادگی برای یادگیری یعنی میل و اشتیاق برای آموختن و رشد. اگر فکر کنید که در حال حاضر همه چیز را می دانید، رشد شما متوقف می شود. از سوی دیگر، اگر آماده یادگیری باشید برای گوش کردن، آموختن و به کار بردن ایده های جدید، تلاش خواهید کرد. شما باید برای بهتر بودن نگرش آمادگی برای یادگیری را حفظ کنید. بسیاری از افراد موفق برای اشتیاقشان به یادگیری مورد توجه قرار دارند. آنها حتی هنگامی که به تنهایی مجموعی از موفقیت‌های چشمگیر کسب کردند، به ارائه سوال‌های تازه ادامه می‌دهند. همه اینها بیش از هر چیز دیگری موضوع داشتن یک نوع نگرش درست است. افراد موفق در تمرین غرورشان درباره اینکه همه چیز می‌دانند را کنار می‌گذارند. آنها با موضوع یادگیری به جای کاری که در جوانیشان انجام می‌دهند، به عنوان یک پیگیری مادام العمر برخورد می‌کنند. افراد با استعداد متخصص شدن را در فرایند آموزش جستجو می‌کنند. آنها با تکاپوی زیاد به جستجوی فرصت‌های آموزش می‌پردازند و سعی می کنند از هر کدام از آنها بیشترین استفاده را ببرند.
دوستان عزیز، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان سرشار از آرامش حضور خدا. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
شاپرنگ. ای خدای توانا و مهربان، امروز هم با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به تک تک شما اطفال عزیز و دوست داشتنی دخترها و بچه های مهربان سرزمین افغانستان. کلانه عزیز، پدر و مادرهای مهربان، با شما هم سلام میکنیم. انشالله که روزتان بخیر و نیکی باشه. دوسته قندم، امروز برابر است با سال روز شهادت پیشوای دهم امام مسلمانان. از برنامه شاپرک شهادت امام هادی علیه السلام را به همه شما تسلیه عرض میکنیم. قندم، امروز هم با برنامه شاپرک همراه شما هستیم با مدت 15 دقیقه. میدانیم که مثل هر روز و تا پایان برنامه خودتان همراهی میکنیم. دوستای قندم، گفتیم که امروز برابر با سال روز شهادت پیشوای دهم امام مسلمانان است. حتما می دانیم که ایشان نام مبارکشان علی است، پدر بزرگوارشان امام جواد علیه السلام. باید برتان بگیم که از لقبهای مشهورشان می تانیم به هادی و نقی اشاره کنیم. ایشان در شهر مدینه به دنیا آمدند و نام مادر بزرگوارشان هم سمانه است. گرچه او بود جوان، عالمی بود بزرگ، در کمینش بودند دشمنانی چون گرگ. از وجود پاکش سامرا روشن بود، یک طرف یارانش یک طرف دشمن بود. داشت فرزندی پاک، کودکی زیبارو، دشمنانش بودند در پی کشتن او. در چنان دورانی زندگی مشکل بود، همه جا در پیشان دشمنی بددل بود. مؤمنان می گفتند راه او راه خداست، او در این عصر خزان نوبهار دل ما. دوستای عزیزم، در این لحظه از همه شما دعوت میکنم شنونده بخش نمایشی برنامه شاپرک باشید.
چی گپ شده حبیب جان؟
آدم نمیفهمه چرا جوانه کارا رو میکنن.
چرا؟
سه کوهنورد که گم شده بودن چند روز پیش، خبرهایشان خواهد شنیده بودی دیگه. متاسفانه همیاد پیشتر در خبرها گفت که عرصهشان زیر برف کود شده و فوت کردن.
وی الله، کم بختا.
میگو من بیرون خودتان چیزی به کار ندارید، اعصابم خراب شد.
از خیرید یک کیلو نخود بیار، نخودمو خلاص شدم.
بسیار بچش، با من خدا.
حبیب جان.
بله بله.
ماسک یادت نروه.
ای بابا، خوب شد گفتی، اگه نه که از کوچه پس می آمدون که ماسکم یادم رفتم.
خدا گم کنه ای کرونا را، بیخی زلی ما کده.
خوبیم از ماسک. خیلی خب، من رفتم، با من خدا.
خدا پشت پنهید، برو.
پدر جان.
جان پدر چی میگه مجید جان؟
یک سوال از خودتان پرسان کنم، جگرخون نمیشین؟
نه مجید جان، چرا باید جگرخون شو؟ سوال تو پرسان که بچه.
خب پدر جان، او کوهنوردا چرا